به نام خداوند ناصر و معین و با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه های روز چهارشنبه. خب برنامه امروز ما درباره ندای وجدان های بیدار علیه بیداده. برنامه همیشگی ما، البته نه همیشه بلکه اکثراً، درباره حوادث هفته گذشته بوده. سعی میکردم که حالا حوادثی که در کشور خودمون در ایران یا در سطح جهان گذشته مطرح بکنیم و برداشتا و نظریات به خصوص قرآنی رو من خدمتون عرض بکنم. و در این هفتم که گذشت دو موضوع خیلی اهمیت داشت، هم در داخل ایران، یعنی مسئله حکم اعدام برای یکی از هموطنانمون صالحی در واقع، و یکم مسائل خارج از کشور. در داخل خب همه آشنا هستین با توماج صالحی که برها مدت ها زندان بود و تحت شکنجه و فشار فوق‌العاده شدید بود، ولی بالاخره مصلحت دیدن که بعد از مدت‌ها او را آزاد بکنن بدون اینکه کار جدیدی کرده باشه، چون افشاگری کرده درباره اون شکنجه‌هایی که بهش دادن، با اینکه دیوان عالی کشور او رو تبرئه کرده بوده، بدون هیچ کار جدیدی به عنوان افساد فی‌الارض او رو محکوم به اعدام کردن، که حالا تظاهراتی هم در سطح جهان برپا شده. و همچنین مسئله ادامه دادن مبارزه به اصطلاح علیه بی‌حجابی که شدت بیشتری گرفته و برخوردهای خیلی خشنی با خانم‌ها دو مرتبه شروع کردن، در داخل مواجه با یک همچین بیداد و زورگویی و در واقع علیه ملت حرکت خشنی رو آغاز کردن، با این مواجه بودیم. و در خارج از کشور همطور هم که میدونید بالا گرفتن موج اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های بزرگ امریکا علیه آپارتاید، نسل کشی است که رژیم سرکوبگر و صهیونیست حاکم بر اسرائیل داره انجام میده. این دوتا به نظر میرسه که مهمترین وقایعی است که باهاش روبرو هستیم. من شروع میکنم از داخل، اونچه که مربوط به ایران خودمونه، مقدمه. خب این آقای توماج صالحی که عرض کردم یه ترانه نویسه و یک در واقع رپر، این کسانی که در واقع آهنگ‌های رپ رو که روز هستش میخونن. خب کار جدیدی هم ایشون نکرده به اون عنوان، و اینه که بخوان به عنوان افساد فلرز، چقدر راحت این عناوین رو استفاده میکنه. هر کسی که مخالف باشه، قبول نداشته باشه، به عنوان فساد در زمین، افساد فلعرض و در واقع مخالفت با خودشون تلقی میکنن. خب این تعجب میکنم که چه حماقتی است که اون قاضی دادگاه اصفهان، یادم، بی سواد، بی خبر از دین و از شریعت، یک همچین حکمی رو حالا برای ارعاب مردم، چون اینا ظاهرا سیاستشون همین سیاست موج ارعاب و وحشته. میگن یه اصطلاحی داشتن، میگفتن تا نباشد چوب تر فرمان نبرند گاو و خر، یعنی مردم رو این چنین میدونن که همیشه باید برخورد با خشونت کرد. از اول انقلاب هم اعدام تراپی در واقع برخورد با اعدام، فکر میکردن که از همون زمانی که خلخالی موج کشتارها رو علیه کسانی که حالا در کار دراگ اعتیاد و فروش مواد مخدر بودن، این همه کشتن ولی الان 45 سالم گذشته از آب از آب تکون نخورده، 46 سال گذشته بازم همینطور هست. ایران رکورد اعدام رو داره، یعنی ایران و چین که بالاترینن، ولی مال ایران عمدتاً مقابله با اعتیاد هست. کوچکترین پیشرفتی تو این زمینه نشده، با اینکه حالا میگن خیلی از این تجارت های مواد مخدر هم دست خودشونه. خب مشکل حل نشده، اینا نمیفهمن، به نظرشون میاد که تنها راه کشتنه، با اعدام میتونن جلو اینها رو بگیرن. تجربه نکردن که هر کدوم اینا یه میخیست بر تابوت خود دیکتاتورا و این موجی که در مردم ایجاد میشه، شدت گرفتن نارضایتی و هم از خود حاکمیت و از همون دین فقاهتی که آقایون دارن. این یک به اصطلاح آب در هاون کوبیدن هست که هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. به هر حال یه جوونی است که ظاهرا گفتن پدرش هم 8 سال زندان بوده قبلا، طبیعتا توی همچین خانواده‌ای بزرگ شده، جرأت و جسارت پیدا کرده، بعد ترسش هم ریخته، تو زندان این شکنجه ها رو دیده. حتی یکی از این ترانه هاش این بود که تناب دارم هم رو هم میبوسم، یعنی اگر ببردنش هم محکومش هم کردن، یعنی اینطور به استقبال خطر رفته. اون چیزی هم که گفته، ترانه هایی که داره میگه و به صورت رپ اینا رو داره اجرا میکنه، همش در واقع اعتراض به وضع موجوده و دفاع از حقوق مردم. خب این یک اصطلاحی رو آدم به خاطرش میاد، خود این آقایون استناد میکنن به یک ظاهرن سخنی از امام سجاد ظاهرن، حالا معلوم هم نیست حتما گفته ایشون باشه، که الحمدلله الذی جعل اعدانا من الحمقا، که خدا رو شکر که دشمنان ما از احمقها قرار داده اونا رو. خود این در واقع یک نعمتی است برای ملت، که دشمنان یعنی کسانی که ستیز میکنن با ملت اگر احمق باشن، خود این باعث ریزش بیشتر اونها و افزایش مردم میشه، آگاهی بیشتر مردم. و تعجبه که این رو نمیفهمن، این همه تو سالهای اخیر تجربه کردن که اینجور برخوردها چگونه تنفر رو از عمل کرده خود اونها بیشتر خواهد کرد. اتوان یه آیه از قرآن به نظرم اومد، چون به هر حال این یک خواننده است، کسی است که اهل شعر و ادبیاته. همطور که میدونید یک سوره‌ای در قرآن، سوره 26م، به نام شعرا است، سوره‌ای درباره شعرا داره. آخرین آیاتش یه نقدی به شعران، در واقع کسانی که مرد حرفن، فقط کسانی که در عالم رؤیا زندگی میکنن، در خیالات، با ذهنیات، با الفاظ بازی میکنن، هنرشون فقط زیبا گفتنه، یه نظم قشنگی رو به حال عرضه کردن به مردمه. اولی انتقادی به اونها میکنه، میگه و شعراء یتبعهم الغاوون، دنبال شعرا کیا هستن؟ پندارگرایان، اونایی که ذوقشون حرفای زیباست، با حرف، با یک سخن، با یک سخن منظوم اوج میگیرن، پرواز میکنن. و شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون، نمیبینی در زمینهای مختلف سرگردانن، از این بر میگن، از اون بر میگن. شعر هر چقدر دروغش بیشتر باشه بیشتر جذب میکنه. میگه مگر کسانی که یه استثناء میذاره، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که اهل باور، ایمانی باشن، کار مثبت بکنن و این قریحه و هنر شاعریشون رو در خدمت ظلم ستیزی قرار بدند. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی اول در واقع باور به یک ارزش‌هایی داشته باشن و انتصار بکنن. انتصار یعنی مردم رو برانگیزن، طلب نصرت بکنن برای برپایی حق در برابر ظالمان. و انتصروا من بعد ما ظلمو، بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفتند، یاری به طلبان، یعنی مردم رو تهییج بکنن، تحریک بکنن، تشویق بکنن، کاریست که توماس صالحی داره میکنه. بعد از اون طرف هم این آیه یه پیام میده به خود ستمگران، میگه سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اون ستمگران هم به زودی خواهند فهمید که به کجا وارونه منقلب خواهند شد، یعنی سرنگون خواهند شد. یعنی حالا یا آینده رو در آخرت قیامت میگه یا تو همین دنیا. میگه به زودی سیعلم الذین، به زودی اونا هم خواهند فهمید که ای منقلب ینقلبون. انقلاب یعنی زیر و رو شدن، واژگونه شدن، یعنی در واقع هم دک استثناء کرده پیروی از شعر و شاعرانو که مگر اونهایی که مرد عملن، یعنی ظلم ستیزند در این هنرشون، یعنی میشه گفت شاعران مردمی، شاعران متعهد. پس عملاً این توماج صالحی یا امثال هم که فقط خیلی ها تو عالم هپروت و توی شعرهای برحال مفته که فقط همین یک ذوقیاتیست، فقط موندن، ولی اونهایی که چنین استعدادی دارن و اینطور به استقبال خطر میرن و حرف دل مردم میزنن، اینا واقعاً وجدانهای بیدار جامعه ما هستن. خب کاری که در واقع ایشون کرد و این عکس العملایی که دارن نشون میدن حاکمیت یا مردم، حالا هم در داخل در بعضی از شهرها تظاهراتی شده، در خیلی شهرها دفاع کردن، حتی مثلا در میان اهل تسنن امام جمعه در واقع بزرگ اونها گفت آخه چه کار دارین با یه نفر که داره شعر میگه. در سطح جهان هم که خیلی گسترده، هم ایرانیان در خیلی از ایالت ها و شهرهای امریکا تجمع کردن، در بعضی از کشورهای اروپایی بسیاری از رؤسای جمهور باشن، وزرای خارجه کشورهای اروپایی یا لااقل سخنگویان اونها، خیلی سازمان‌های بین‌المللی، امنستی اینترنشنال، نمی‌دونم نگه دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌المللی، همه اینها می‌بینیم که اعتراض کردن، یعنی به خاطر یک عقده شخصی که ناراحت شده باشن بخوان یه نفری که حالا از زندان اومده باز این جرأت رو داره که حرف بزنه، نمی‌دونن که چه عواقب و عوارضی در سطح جهان برای خودشون خواهد داشت. خب این در واقع اون چیزیست که در داخل میگذره و این ورشکستگی یه نظامی که تنها هدفش اینه که ظاهر جامعه نظر حجاب درست بشه، انگار اصلا دین خلاصه شده در حجاب. فکر میکنن که حالا هر مفسده ای تو مملکت هست، هر سوء استفاده مالی، اختلاسی که داره میشه اصلا اهمیت نیست، نداره، تو دنیا این خبرها داره پیش میاد علیه جمهوری فقاهتی ایران، اینا براشون مهم نیست، ولی چسبیدن به یه وجب پارچه. فکر میکنن این در واقع مرز بین بهشت و جهنم همینه، تو اگه این سرت باشه حالا هر غلطی هم زیرش کردی مهم نیست، تو به هر حال نشون میده که مسلمی، اگه نداشته باشی دیگه همه کاره ای. بعضی از حرفا که میزنن حتما شنیدین، یعنی مساوی، اگه اینو نداشته باشه یعنی دیگه فاحشه است، خیلی هاشون هم این حرفا اینن زدن. یعنی با این دیدگاه تنگ نظرانه احمقانه ای که اصلا کلمه حجاب در قرآن نیومده، اصلا نیومده. حجاب هستش به معنای پرده است. میگه اگه خونه پیامبر رفتین به نهار دعوتتون کردند، اگر مثلا چیزی میخواستین، آدم توی خونه مهمونی میره قاشقی، مالا اون موقع که قاشق به این معنا که نبوده، یه ظرفی چیزی، میگه فسالوها من ورای حجاب. حالا اون موقع هم اتاقا در کنار چوبی که نداشته، 14 قرن پیش تو عربستان چوب به اون معنا نبوده که، جنگلی اونجا نبوده که، خیلی چیز نادر و گران قیمتی بوده. بعضی از اشراف مثلا یه در چوبی اگر میذاشتن، میگه از پشت پرده تقاضا بکنین، پرده میشه حجاب. و این آیات قرآن خیلی روشنه که اصلا یه همچین وجوبی نیستش در قرآن، یه توصیه است، توصیه ارشادیه، به اصطلاح تقسیم میکنن توصیه ها رو، یکی ارشادی، یکی مولوی. ارشادی در واقع یعنی همون نصیحت، مولوی یعنی در واقع جزء ولایت و قانون باید این کارو کرد. جالبه که در مواردی هم که تو قرآن اومده اگه دقت بکنید، من براتون دوتشو میخونم، یکی آیات 59 تا 60 سوره احزاب، سوره 33 قرآن، به خود پیامبر میفرماید یا ایها النبی، ای پیامبر، قل ازواجه که، به همسرانت بگو، و نسای که و بنات که، به دخترانت بگو، و نساء المؤمنین، به زنان مؤمن. یعنی در واقع اون توصیه که شده پیامبر به خانواده خودت، یعنی به همسران دخترتون و اونایی که زنان مؤمنن، که خب شرط ایمان یکیشون یکیشم مراقبت بر ظاهر، نمیگه به جامعه بگو. تو جامعه مدینه اون موقع هم یهودیا بودن هم منافقین بودن که ظاهرا مسلمان بودن ولی مسلمان مصلحتی زبانی، و هم کسانی که اصلا اعتقادی هم نداشتن، از آن مسیحیان بودن، یهودیان، مسیحیان خیلی کم یهودیان بودن و خیلی های دیگه. نمیگه به اونا بگو، خیلی هم از قدیم مثلا برده یا مثلا کنیزانی که تو اون جامعه از صده های پیش بودن تو جامعه، یه همچه اجباری نبوده، که اتفاقا کنیزانی که تو اون جامعه بودن اصلا حجاب نداشتن، اصلا لباس درست حسابی هم نداشتن، نیمه اوریان بودن و فشاری هم نبوده، دستوری هم نبوده برای تحریک جوانان مسلمان شما خودتون باید بپوشونین. تاریخ رو بخونید، یه کتابی به خصوص تو ایران هم چاپ کردن، حجاب در عصر رسول، مطلقا مثل جمهوری اسلامی نبوده، اصلا پارچه نبوده، نیمه اوریان اصلا عرض کردن بودن اینها. میگه که حالا من عیناً آیش رو میخونم، اولا خطابش به خانواده پیامبره، وقتی که خب اونا جلو چشم مردمن، دختران پیامبر یا همسران پیامبر، خب مردم که نگاه میکنن و خب معمولا الگو میگیرن دیگه آدم ها، اجباری نیست، میگه به اونا بگو. بعد میگه که چی رو چی کار بکنن، نمیگه چادر، چادر اختراع ایرانی ها بوده اصلا قبل از اسلام، تو عکسایی که شما ببینید، نقاشی ها که ببینید، حتی یهودی ها که تو ایران بودن، یعنی یه مسئله ملی، عربا چادر نداشتن اصلا، یک پوششی مینداختن رو سرشون، هم مردا هم زنان، به خاطر اون هوای گرم استبایی و اون گرت و خاکی که بوده تو اون جامعه. همیشه الان هم شما میبینین عربا یک چیزی مثل چادر دارن دیگه، اصلا این پیران عرباست، این چادره. توصیه که میکنه نمیگه چادر سرتون بکنید، چادر داشتن این رو، میگه یدنین علیه نم جلابیه نه، این جلباب، جلباب همون معنی چادره، چادر عربی که نیست، فارسیه، میگه این جلباب و حالا به ترجمه فارسی چادر رو به خودتون نزدیک کنید، یعنی اینو مینداختن که آفتاب نخوره مثلا یا بادی میاد خاکی است، میگه اینو نزدیکتر بکنید که مثلا سرسینتونم پوشونده بشه، چون چیزی نداشتن اونا، لباسای اونطوری نداشتن که هر کسی یه دونه پیرهن داشته، وقتی هم که میشسته با تن خودش میکرده، یعنی عرض کردم که اصلا چون صنعت پارچه بافی نبوده، باید به صورت خیلی ابتدایی میبافتن اینا رو با هم دیگه، بسیار بسیار ابتدایی بوده. اگر در اروپا ببینید که این همه زنان درباری رو هم لباس می پوشیدن، 7-8-10 تا، هرچی بیشتر داشتن می پوشیدن، اونا به شدت پوشیده بودن تو اروپا، به خصوص توی مهمانی های کاخ ها، نه برای اینکه بخوان اندام خودشون رو پوشونن، برای اینکه پوز بدن، دامنای خیلی بزرگ، 3-4 تا دامن روی هم دیگه، انواع مختلف کلاها، لباس ها، برای اینکه لباس خودش یک نمونه نماد شخصیت و ثروت بوده، که هرچی لباس بیشتر داشته باشه لابد این ثروتمنده. عربا که اینو نداشتن، فقط اونی که رو سرشونه میگه اینو نزدیک بکنید، یتنین علیهن من جلابیهن، چرا این کارو بکنن، ذالکه ادنا ان یعرفن، این به خاطر اینه که به عنوان یه زنی که اهل اون فسق و فجور نیست شناخته بشه، فلا یعزینه، برای اینکه مورد آزار قرار نگیرند، مورد مزاحمت قرار نگیرند. چون زنان دیگه که کنیزان یا آدم ها که اعتقاد نداشتن نیمه اوریان بودن تو اون جامعه که پوششی نبوده، بنابراین جوانای دیگه به اونا توجه میکردن، دنبال اونا میرفتن. ولی وقتی یک کسی نزدیک بکنه این پوششو به خودش، اصلا مورم نمیگه، این چیزی که مینداختن نمیگه حالا رو موه، رو نمیدونم شانه است، حالا اونش مهم نیست، میگه برای اینکه مورد مزاحمت قرار نگیرن این کارو بکنن. الان میبینیم جمهوری اسلامی مزاحمت که هیچی، چند نفر تا حالا منجر به کشته شدنشون شده از این کار، چقدر زندان رفتن، اصلا جنبش زن و زندگی ژینا که شروع شد به خاطر این بود که فقط به خاطر یک حجاب یک زن رو بردن و چه بلایی سرش آوردن، کشته شد اونجا. این کاملا برعکس میگه، میگه برای اینکه مورد مزاحمت قرار نگیرن، دیگران اراذل و اوباش فکر کنن که خب اینا آزادن میتونن مثلا دنبالشون برن، یعرف نشناخته بشن به اینکه این اهل این کار نیست. و جالب اینه که دنبالش تهدیدی که میکنه تهدید زنان نیست، تهدید برعکس اون مردان مزاحمه. تو همین آیه است میگه که لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، اگر این آدمای منافق صفت که اسمش مسلمونه ولی دنبال نوامیس مردمه، متلک میگه مزاحمت ایجاد میکنه، یا اونایی که فی قلوبهم مرضون یعنی مریض احوالن، دنبال شهوات و اینها هستن، و مرجفون فی المدینه یعنی اونایی که شایع پراکنی میکنن در شهر، اینا اگه دست بر ندارن میگه که این لنقرینه که به پیامبر، اگه اینا دست بر ندارن ما در واقع یه حکم میدیم که لا یجاورونه که فیها الا قلیلن، اینا جزی مختصری دیگه حق ندارن تو این شهر بمونن، یعنی تهدید به جلای وطنه، جلای شهره، یعنی مزاحمت داری ایجاد میکنی برای دختر مردم، از این شهر اخراجت میکنیم. حالا این همه تجاوز کردن که این روزا پرونده هم باز شده که شاکرمی رو، نیکا شاکرمی رو چه بلاهایی سرش آوردن، کسی به اونا کاری نداره که چه بلاهایی سر یه دختر آوردن سه نفر و بعدم اون کشته شده، به اونا کاری ندارن. ولی این آیه برعکس تهدید متوجه اونهاست، میگه شما شناخته بشین که مزاحم شما نشن، ولی اگر اونا بخوان این مزاحمت رو ایجاد بکنن از این شهر اخراج میشن، باید تبعید بشه به یک شهر دیگه. خب میبینیم که چطور وارونه شده، 100% اون توصیه قرآنی رو برعکس دارن عمل میکنن. در جای دیگه قرآن هم که این مسئله رو مطرح میکنم، تو که اصلا کلمه حجاب نیست به اون معنا. یکم سوره نور آیات 30-31 اولش میگه پیامبر به مردان بگو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشماشون رو بپوشن، چشم چرونی نکنن، و یحفظوا فروجهم، بدنشون رو بپوشنن، اندامشون رو بپوشنن، منظور اندامه که به هر حال تحریک چیز جنسی در واقع، یعنی اون موقع عرض کردم لباس اونطوری که نبوده، یعنی در اون حدی که خودشونو بپوشونه. اول به مردا میگه که چشم چرونی نکنین، آیه بعدش میگه به زنام میگه که شما هم چشمتونو بپوشونین، شما هم اندامتونو حفظ بکنید و زینتاتونو آشکار نکنید مگر اون چیزایی که زهر منها، به طور طبیعیه بالاخره معلومه از دور که میاد مرده یا زن دیگه، یعنی در واقع میخواد بگه که خودنمایی نکنید، تحریکی نکنید، ولی توصیه با مردان آغاز میشه، اول به اوناست. در واقع جای دیگه تو قرآن هست هیچ جا به عنوان یک امری که اجبار قانونی باشه اصلا همچی برخوردی نشده، کاملا ارشادیه، همینطور که عرض کردنم اولا به خود پیامبر و خاندان او داره میگه و زنان مؤمن که اونا که خودشون داوطلب بودن آمدن، ولی یک کسی عقایدو نداره، به چه دلیل یک کسی که باور نداره، اصلا دینو نداره، خدا رو اصلا قبول نداره، چرا به خاطر شما بخواد حجاب سرش بکنه؟ چرا اون باید به خودش تحمیل بکنه برای اینکه شما راحت باشید؟ قرآن که میگه تو نگاه نکن، میگه که چشم خودتونو بپوشونین. این همه چندین بار تو قرآن این توصیه شده که الان میگن پایمال شدن خون شهیدان، شهیدان کجا به خاطر همچیزی رفتن جونشون رو دادن. جنگ ایران و عراق بوده، تازه اون رو رفته داده، مگه طلبکار بوده از مردم که حالا بقیه باید مطابق فکر و نظر او عمل کنن؟ این چه تکلیفیه، چه تحمیلیه به بقیه مردم که به خاطر یه نفری که از دنیا رفته به احترام او باید یه چیزی که باور ندارن عمل بکنن. در کشور اسلامی دیگه هم یه همچین چیزایی نیست. شما تو ترکیه هم برین که به مراتب از ایران بیشتر توجهات دینی دارن، مساجدشون 5 وقت پره، جا نیستش. اگه رفته باشین تو ترکیه میتونین اونو ببینین، ولی آزاد تو سطح شهر، به خصوص بعضی از شهرها مثل ازمیر، مثل آنتالیا، اونجا اصلا اکثریت مردم با لباسهای سطحن که آدم تو کشور اروپایی هم اینجوری میبینه دختر پسرها، اصلا کسی توجه نمیکنه، خطری احساس نمیکنن توی اون جامعه برای این نوع بیهجابی ها وجود داره. اونایی که حجاب دارن، حجاباشون هم خیلی سفت و سختتر از ایرانه، کاملا فقط گردی صورتشون معلومه. اون تعدادی که اهل اسلام هست هم با هم میبینه و تو دانشگاه این دخترها دارن میان بیرون، چند تاشون حجاب خیلی سفت و سخت دارن، بعضی ها مینی ژوپ و لباسهای بسیار تنگ و نیمه لخت دارن، اصلا با هم دارن زندگی میکنن، با هم صحبت میکنن، با هم دوست هستن، هر کسی حرف خودش رو میزنه، کار خودش رو داره، مسئولیت خودش رو داره. این در واقع متاسفانه از مشکلاتی است که تو مملکت ما دامنگیر مردم شده. این یه بخشی از مسائل مبتلا به جامعه خود ما بود. مطلب دوم که خواستم خدمتتون عرض کنم مربوط به خارج از کشور هستش، یعنی این چیزایی که هم در امریکا و هم خیلی جای دیگه شروع شده و تحول بزرگی به خصوص تو دانشگاه به وجود آمده. من چند بخشش رو خدمتتون توضیح میدم. یکی از خود یهودیان شروع میکنم، یهودیانی که خود اونا فعلا پیشتازن در مبارزه با این آپارتاید، با این جنایتی که تو اسرائیل داره انجام میشه. دفعات قبلم گفتم این 3 گروه عمده هستن که در این مبارزات میکنن. یکیش Jewish Voice for Peace، صدای یهودیان، یهودیان برای صلح، برای آزادی، برای آتش بس. اونا بسیار فعال هستن. من بعضی ها رو خدمتتون به عنوان نمونه عرض میکنم. یکیش خودکشی یک افسر خلبان امریکایی یهودی، یه یهودی خلبان ایالات متحده امریکا، مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن خودش آتیش زد و بردنش البته بیمارستان و در بین راه دیگه جانش رو از دست داد. این در واقع قبلا وقتی هم که میره که مواد چیزی رو خودش میریزه، به صورت زنده تو اینترنت داره صحبت میکنه، تو اینترنت، یعنی پیامش برای که مواد بعدن هم تحریف بشه، میگه که من دیگر در نسل کشی شرکت نخواهم کرد. نسل کشیه که در واقع در اسرائیل. اینو نیویورک تایمز مفصل نوشته، میگه او مایه شفاف روی خود ریخت و با فریاد فلسطین را آزاد کنید خود را آتش زد. من اولین بار این خبر رو در ایران اینترنشنال شنیدم، ولی کوچکترین اشاره به این که این خودش یهودی بوده یا مقابل سفارت اسرائیل بوده اصلا اشاره نکردن. یه جای دیگر رو گفت، مقابل کنگره امریکایی، ساختمانی که نزدیک اونجاست. اصلا هم ایران اینترنشنال نگفت که این برای چی خودش آتش زده. من توی فکر بودم که مسئله چی بوده. یعنی ببینین انقدر سانسور وجود داره و اینقدر نگرانن که مبادا مورد اعتراض جای دیگه قرار بگیرن، حتی نمیخوان یه عده این خبر رو، خبر واقعی که نیویورک تایمز اینو زده و خودش هم تو اینترنت گذاشته، ولی رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال میترسه و تحریف میکنه و میپوشونه که این برای چی، کجا بوده. اصلا نمیگه، نگفت جلو سفارت انگلیس، نگفت که حرفش چی بوده، در دفاع از غزه بوده. این من وقتی خوندم توی نیویورک تایمز، گزارش مفسر نیویورک تایمز بود، یاد اون مؤمن آل موسی افتادم که تو قرآن داستانش حالا وقت بشه خدمتون میخونم. یعنی اینا در واقع ندای وجدانهای بیدار زمان ما هستن. جون خودشو میده، خودش یهودیه ولی مخالفه برای این جنایتی که داره توی فلسطین انجام میشه، فقط برای اینکه جلب توجه دیگران بکنه. میگه من دیگه نمیخوام زنده باشم و شاهد باشم، نمیخوام شرکت بکنم در این بیتفاوتی و سکوتی که داره میگذره. یکی دیگرش سخنان برنی سندرزه، خیلی اونم عجیبه. در سخنم در مجلس نمایندگان امریکاست، در کنگره داره صحبت میکنه. سندرز یه سناتوره، از نظر طول مدتش بیش از همه است، یعنی از سال 1990 تا 2024 در کنگره امریکا حضور داشته، یعنی یک فرد سابقه دار شناخته شده. البته سوسیالیست ترقی خواه، طرفدار لیبرالیسم، آزادی، حقوق مردم، ولی یهودیه. یهودیست که بسیاری از خانواده‌هاش هم تو هولوکاست کشته شدن، اون موقع مردن، یعنی یه لهستانی بوده، لهستانی که اون موقع برحال در نازیسم اون موقع، حالا من نمیدونم عموش، نمیدونم پدر بزرگش، پدرش کسانی بودن، ولی خانواده‌اش در اونجا قربانی شده. خود این در واقع یک یهودی هم هست. اون وقت من یه قسمت هایشو بذاریم براتون بخونم حرف خودشو. انوارش از این یهودی ستیزی نیست. الان همه انگ هایی که دارن میزنن، همه اینا که الان تو دانشگاه گرفتن و قانونم میخواد دولت تصویب بکنه که انتای سمیتیزم یعنی یهود ستیزی خلاف قانونه، اصلا یه چیزی نیست. کسی با یهودی ها اصلا کاری نداره. مسئله اسرائیل، دولت اسرائیل که داره آدم میکشه. حالا این به اصطلاح سرفصلش اینه، این یهودی ستیزی نیست. نه آقای نتانیاهو، اعتراض علیه اسرائیل نه یهود ستیزی است و نه طرفداری از حماس. دولت افراطی شما در مدت کمی بیش از 6 ماه، الان 200 روزم شده دیگه، 34,000 فلسطینی را کشته و بیش از 78,000 نفر را مجروح کرده است. 78,000 نفر، 70% از آنها زن و کودک هستند. این دیگر یهودی ستیزی نیست که بمباران شما بیش از 221,000 واحد مسکونی در غزه را به طور کامل ویران کرده است. بیش از 221,000 خانه، البته اکثرا آپارتمانی بودن دیگه، واحد مسکونی. میگه این چه یهودی ستیزیه؟ اینا دارن اعتراض میکنن که شما یه همچی جنایت هایی کردید. بیش از 1,000,000 نفر، یعنی نیمی از جمعیت آنجا را بی خانمان و آواره کرده اید. دولت شما زیرساخت های غیر نظامی، برق، آب، فاضلاب و غیره اینا را در غزه ویران ساختند. این موضوع یهودی ستیزی نیست. ولی خودش هم یهودی ها. این یهودی ستیزی نیست که دولت شما سیستم های مراقبت های بهداشتی غزه را نابود کرده. میگه 26 بیمارستان، من اصلا نمیدونستم 26 بیمارستان بوده اونجا، 26 بیمارستان را از کار انداخته اید. بیش از 400 کارمند مراقبت های بهداشتی را کشته اید، یعنی پرستارا و دکترا، 400 نفر تا حالا. 12 دانشگاه رو میگه تخریب کردید. من اصلا نمیدونستم اونجا دانشگاه، به خلبت شهر 2 میلیونی بوده. 12 دانشگاه، 56 مدرسه در غزه توسط شما نه تخریب شده. 12 دانشگاه، 625,000 دانشجو فرصت آموزشی رو با صدها آسیب دیگه اینا از دست دادن. 625,000 نفر 6 ماهی که موندن. میگه اینا ضد یهودی نیست، مخالفت با این کارها. دولت شما برخلاف قوانین امریکا از ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه جلوگیری می‌کند تا شرایطی را ایجاد کند که در آن هزاران کودک با سوء تغذیه و قحطی مرگ مواجه شوند. این یهود ستیزانه نیست. دفعه پیش من توضیح خدمت دادم، پیشبینی سازمان‌های بهداشت بین‌المللی جهانی هستش که تا اینکه هوا گرم شده با این به سراغ بیماری‌های عفونتی، چون آب هم نیست، به خصوص هپاتیت ای 78,000 نفر تا 100,000 نفر در معرض مرگن در ظرف 2-3 ماه آینده اگه هیچ بمبی هم نریزن رو سر این مردم. بعد میگه آقای نتانیاهو، یهودی ستیزی شکل نفرت انگیزی از تعصب است که صدمات وصف ناپذیری به میلیون ها نفر وارد کرده است. اونو مربوط به گذشته رو میگه. اما تلاش شما برای منحرف کردن ما و افکار عمومی از سیاست های جنگی غیر اخلاقی و غیر قانونی دولت افراطی و نجات پرست خود، لطفاً به شعور مردم امریکا و جهان توهین نکنید. آقای نتانیاهو، از یهودی ستیزی برای منحرف کردن افکار عمومی از کیفرخواست جنایی که در دادگاه‌های اسرائیل با آن روبرو هستید استفاده نکنید. دادگاه اسرائیل 3 تا پرونده داره که این جنگو داره ادامه میده که به اون دادگاه ها نره. این یهودی ستیزی نیست که شما را در قبال اعمالتون مسئول بدانیم. این دیگه شده یه انگی. من همین امروز صبح توی همین رادیوهای فارسی که هولاکویی و نمیدونم گوش میکردم که اعتراض میکردن به این تظاهرات تو دانشگاه های امریکا که اینا جوونن، اینا احساساتین، اینا نمیدونن دوچار چیزی شدن و علیه دارن یهودی ها دارن تظاهرات میکنن، به نفع تروریست ها دارن تظاهرات میکنن. خیلی جای تأسفه که انقدر بیخبری، انقدر بی اطلاعی. اینا که دارن تظاهرات میکنن تو اون دانشگاه ها IVY لیگز، یعنی این 8 دانشگاه برتر امریکان قسمت شرق که حالا به این طرف هم اومده، از دانشگاه کلمبیا گرفته در نیویورک، نمیدونم ماساچوست، یعنی اینا که نخبه ها الیت امریکا هستن. این دانشگاه ها هر کسی که نمیتونه توش وارد بشه، اینا خیلی با نمرات عالی داشته باشه. این دانشگاه هاست که الان شما اکثر هم اگر ببینید اصلا یه تیپ ها قیافه ها که میبینید قیافه فلسطینی نیست. اونا گومن توی این جمعیت، اینا عمدتا خود امریکایی ها و همه جور توشون از مسیحی و یهودی. یعنی یه جنبش دانشجویی شاید بعد از 1968 که علیه تظاهرات علیه وسلا کشتار در ویتنام بود، این بزرگترینه که توی امریکا الان اتفاق افتاده. اینا رو میخوان مثل کپ که سرش رو زیر برف میکنه. متاسفانه خیلی از هموطنان ما هم داخل کشور و هم خارج از کشور، به خصوص چون سلطنت طلباب و یا خیلی کسان دیگه هستن که بی خبر هستن، اصلا مسئله رو درست نمیفهمن. چون حالا با حکومت ایران ولایت فقیه کسی مخالف باشه که دلیل نمیشه که این حقیقا نبینه. چه ربطی داره؟ بله، حکومت ایران بدون اجازه مردم، بدون اختیار مردم به خیلی جاها کمک کرده، از جمله به حماس. خب اونا چه گناهی کردن که گرفتن؟ اونا مسئولن که کمک گرفتن. برای به ذهن اونا اینه که خب ایران هم یه مملکتی و حکومتش داره میده دیگه، یعنی نباید میگرفتن. اینا چه گناهی دارن که گرفتن؟ بریم به اونا بگین که چرا بدون اجازه ما دادین، بدون اجازه مجلس. اصلا معلوم نیست چقدر به کی چگونه دادین. گناه اینا اینه که چون حالا مثلا حکومت ایران مثلا طرفدار اونا بوده، اینا حالا کشته بشن همشونم از بین برن اشکالی نداره. متاسفانه میبینیم که این دیدگاه ها چقدر وجود داره و غیر منطقیه. اما در واقع من یه اشاره بیشتر بکنم به این اتفاقاتی که توی دانشگاه ها افتاده. این چیزی که اتفاق افتاده توی غزه، یه آماری میخوندم که هر 10 دقیقه یک کودک در طول مدت مرده، هر 10 دقیقه یک کودک، و هر 1.5 دقیقه یک بمب منفجر شده اونجا. حالا آمارش نمیتون تا کی بوده، اون دورانی که بمباران بوده یا تا حالا حساب کرده بود. یعنی خرابیایی که نوشته بود که هست 14 سال طول میکشه که این ساختمان خراب شده رو ببره. این که من خوندم یاد اون ساختمانی که تو میدون هفته تیر، حالا بعد از انقلاب نامش هفته تیر شد، بله یه اسم دیگه ای داشته، میدونین دیگه، به هر حال دنباله بزرگ راه. اون ساختمانی که مال بی ام و بود، مال نمایشگاه ماشینه بی ام و، فکر کنم 7-8 دقیقه بود که تو جریان انقلاب مردم هم میگفتن خود ساواک اونجا بمب گذاشته بود، چون مردم که هم چیزایی ندارن، مثل این برجای دوقلوی نیویورک، اونم فرو ریختش. چندین سال، 6-7 سال طول کشید تا بتونن این بردارن. یه ساختمان نمیدونم 7-8-10 طبقه بود گمانم. فوق‌العاده سخته که چیزی که ریخته، ستوناش همه کج افتاده، اینا تیکه تیکه باید ببرن. چند سال طول کشید. حالا که 221,000 بنا رو نابود کردن، حساب کرده 14 سال طول میکشه بعد دارن، 30 سال طول میکشه که خاک برداری ها رو بکنن اونجا. خب بیادی اصلا اینا رو نمیبینن براشون، فقط به یک ظواهری برحال چسبیدن. این برحال متاسفانه این دشمنی ها وجود داره، ولی وقتی میبینیم آدم، یک کسانی که خودشون هم یهودی هستن، همین در واقع برنی سندرز، یا قبل از اون نوام چامسکی، اون که واقعا یک ندای وجدان بشری بود، اونم یه یهودی الاصل خیلی محکم، ولی چقدر طرفدار آزادی حقوق بشر. اینا در واقع دنبال همون خط نوام شامسکی که معروفه، حتما نوشته های فراوانش رو خوندین که میگن ندای صریح رسای در اون برهوت در واقع حیات روشنفکری تو امریکا اینا قیام کردن. کتابی راجع فلسطین نوشته. به هر حال سازمان‌های فراوانی هستن که دارن مخالفت میکنن به این آپارتایدی که فلسطین در فلسطین داره انجام میشه. جالبه که توی یکی از این تظاهرات فیلمش رو دیدم که نه کدوم که از دانشگاه‌ها بود که دانشجویان مسلمان، حالا دم غروب بود مثل این که مسلمان جمع شدن که نماز جماعت بخونن، یه گروه از این یهودیان خاخام ها با همون لباس های خودشون اینا رو حلقه زدن که کسی مداهمه اینا نشه. خیلی شگفت انگیز بود که این یهود، نشون میده که اصلا دعوا دعوای یهودی و مسلمان نیست، مسئله چیز دیگه است که دارن منحرف میکنن. اونا مخصوصا این خاخام هاشون هم با همون لباس های خودشون، هم چه گروه های ارتودکسشون چه غیره، آمده بودن که نشون بدن که ما با همیم. تو خیلی از این تظاهرات میبینی اونا پرچم فلسطین دستشونه. نمیدونم کجا جلوی یه ساختمان خیلی معروفی هم بود که دیدم همه با اون لباس ها، حتی بچه هاشون پرچم فلسطین رو دارن میگردونن، کاملا چهره های یهودی ها و با بچه های خودشون آمدن در دفاع از فلسطین. این دانشگاه همطور که عرض کردم همه کانون در واقع روشنفکران. شروعش همون تو نیویورک دانشگاه کلمبیا بود که این موقع ادوارد سعید استاد اونجا بود. ادوارد سعید خودش اهل فلسطین بود، البته اورشلیم بود، بعد البته قاهره رفته بود، و چون پدر خیلی ثروتمندی داشت تو یکی از مدارس خیلی خیلی ثروتمند گرونه قاهره زیر نظر انگلیس ها درس خونده بود، و بعد همسر ایتالیا، همسر مسیحی امریکایی کرد، و یعنی مسلمان هم نیستون نبود، ولی خب میگه من یه مسیحی هستم که تمام زندگیم توی کشورهای اسلامی بوده، با فرهنگ شرق آشنا هستم. یک کتاب خیلی مفصلی منتشر کرد که این کتاب در واقع کتاب دستورالعمل بقیه متفکرین بعد از خودش، اطلاعات فوق العاده با ارزشی درباره شرق. عرض کردم با اینکه یک مسیحی هستش، ولی یک اولا از دانشگاه هاروارد و دو تا دانشگاه بزرگ امریکا دکترا گرفته و دکترای بعدن آخرش هم راجع به ادبیات انگلیسی بود و یه شخصیت برتری بود و اون دانشگاه از اولی پایگاهی برای دفاع از حقوق فلسطینی ها و در واقع کشورهای دیگه بود. اینی که از دانشگاه کلمبیا در نیویورک آغاز شده نشون میده که یک سابقه داره و هنوزم خیلی هستن استادایی که حالا بعضی از ایرانی ها هم هستن، مثل استاد دباشی، حمید دباشی. به هر حال اینا پایگاهی هستن در اونجا و حمله به اونجا کردن، پلیس حمله کرد و اونا بودن دانشجوان اونجا که اردو را انداختن و شبانه دیگه اونجا میرفتن میخوابیدن و به هر حال پلیس اینا رو متفرق کرد. شاید نزدیک 200 نفر تا حالا دستگیر شدن و 30-40 تایی هم ظاهرا از استادا و کادر آموزشی اونجا هستش. همطور که عرض کردم میخوان حتی یه قانونی هم بگذرونن که کسی حق یهودی ستیزی نداره، یعنی دارن خط و گم میکنن، اصلا یهودی ستیزی اصلا نیست، کسی کاری اصلا چیز مذهبی با کسی نداره، مسئله دفاع از مردمی است که تحت زور و فشار هستن. و کسان دیگه هم، یک خانم امی گودمن، اینا یه خانم حدود فکر کنم 67-68 ساله باشه که این 23 ساله اونم از پرچمدارای مبارزه با این زورگویی ها هستش، مصاحبه‌گر تلویزیونی، نویسنده است، 7-8 کتاب خیلی مهم راجع به این جنبش های آزادی خواهی در جهان نوشته و خودش هم مسیحی هست، مسلمان هم نیست، ولی امی گودمن خیلی معروف شده الان تو امریکا. اونی که الان داره میاد مصاحبه میکنه با این دانشجویان و افشاگری داره میکنه و چی شده چی نشده، میبینیم که چطور صحنه یه تحول بزرگی تو امریکا به وجود آورده، داره جامعه امریکا رو در واقع تغییر میده، تکون داره میده. خب اینا در برابر این بیتفاوتی یه دهی، به خصوص هموطنان خود ما که بعضی ها رو میگن آب میبره، اینا رو خواب میبره، در واقع یک امیدی به وجود آمده توی امریکا که یه تحولی، همینطور که بعد از جنگ ویتنام مسئله حقوق بشر مطرح شد و جیمی کارتر روی کار اومد، نشون میده که داره مقدمات یک جنبش بزرگی تو امریکا داره میشه. وقتی که از دانشگاه‌های معتبر، از برجسته ترین های حرکتی آغاز میشه، این یک تلیعه امیدی است، یه نوری هستش که این جامعه متوجه بشه. اتفاقاً یه مصاحبه خیلی جالبی آقای اکبر گنجی با همین آقای دباشی که استادای دانشگاه کلمبیا کرده خیلی جالبه، اگر سرچ بکنین گوش بکنین بسیار اطلاعات خوبی داره میده. اصلا توی اون مصاحبه گفته بود که این نبض جهان داره در غزه میگذره. خیلی جمله جالبی بود توی این صحبتی که ایشون میکنه. ایشون آقای دباشی هم چندین کتاب نوشته تو این زمینه ها. نبض جهان داره تو غزه میگذره، یعنی یک، درسته که اینا این همه کشته دادن، زجر کشیدن، ولی یک شوکی به جهان دادن. این ظلم مضاعف، این به اصطلاح تضادی که در دموکراسی غرب هست، این اتحاد شوم مثلث امریکا و اسرائیل و اروپا، یعنی امریکا با تمام نیروی نظامیش، با پیشرفته ترین بمب‌هاش، به اتفاق کشورهای اصلی اروپا، هم انگلیس و هم آلمان، ایتالیا، می‌بینیم فرانسه، این کشورها امریکا و اروپا و با اسرائیل، با یه ملتی که دست خالی هن، در بزرگترین زندان کره زمین هن، زندان سرباز، یعنی از هیچ جا نه تا از راه آب میتونن برن، نه شرق نه غرب نه جنوب، در یک محدوده، در یه نوار غزه، باریکه غزه، که کنترلش اسرائیل داره زندانن دیگه. حالا یه عده‌ای تو زندان چقدر الان 17 سال چقدر که اینا در تحت این فشار هستن، 17 سال کسانی تو زندان باشن مجبور شدن زیر زمین برن، حالا بزنن بیرون یه حمله هم درسته که اون کار قابل قبول نبود هفته اکتبر، ولی اگر به مقدماتش توجه نکنی فکر میکنیم دنیا از همون موقع آغاز شده از هفته اکتبر، بی توجه به اینکه دهمین بار بوده که بمباران شدن. یک کسی که توی زندانم هست وقتی که طغیان بکنه این خیلی فرق میکنه که یه آدمی که خب داره زندگیشو میکنه و در یه جایی راحت و در رفاه هست و حالا میاد یه اعتراضی میکنه و یه خشمی رو نشون میده. اینا رو خیلی قشنگ اینها نشون دادن که در متاسفانه چه میگذره در این دنیای غرب. حالا خودتون اگر اون نوشته رو برید بخونید خوب متوجه میشین که به خصوص به اینم اشاره میکنه که در طول تاریخ، تاریخ گذشته رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون بلاهایی که در هولوکاست سر یهودی آوردن، همینایی که حالا مدافعشون شدن، همین آلمانی که الان از تو اروپا بیش از همه داره حمایت میکنه، اونا این بلا رو سر اونها آوردن. یعنی همون استعمارگران غربی که دنیا رو تویول خودشون کرده بودن و بعدم که امپراتوری عثمانی رو شکست دادن تو جنگ جهانی اول، کشورهای اسلامی رو آمدن فلسطین رو گرفتن و همونایی که خودشون انقدر شکنجه داده بودن و کشته بودن اینا رو آوردن دور بکنن از اروپا، حالا اسکان دادن در اونجا. اصلا مسئله یهودیت هم نبوده، صهیونیسم ربطی به یهودیت نداره. خب در حالی که در طول تاریخ در همون دورانی که این سختگیری ها در اروپا بوده تنها پناهگاه این یهودی ها مسلمان ها بودن، کشورها اسلام بودن. توی یکی از این برنامه ها بسیار مستند استنادم به خود کتاب های غربی هاست که چطور مساجد مسلمان ها تو اروپا اینا رو نجات می دادن، براشون به اصطلاح تصدیق مسلمان بودن براشون صادر می کردن که اینا محفوظ بمونن. یک کتاب خیلی مفصلی ستوان در این مورد نوشته شده که چه نقشی مسلمان ها داشتن. حتی یکی از خود این یهودی های خیلی طرفدار اسرائیل و که تو جنگ هم حضور داشت که البته دنیا رفته، اون میگفت در تمام دورانی که این بلاها رو سر ما می آوردند مسیحی ها، تنها پناهگاه ما کشورهای اسلامی بود در طول تاریخ، اونا ما رو راحت پناه می دادن. حالا از ایران خودمون بگیریم که از خیلی خیلی قدیمتر کوروش اونا رو نجات داد و این یوری اونری که جلسه قبلا بهش اشاره کردم فوت کرده حالا، ولی اون خیلی کاملا روشن توضیح میده که ما با مسلمان ها مسئله ای نداشتیم. الان هم مسلمان ها ندارن، هرچی هست میگن آه یه کشور فلسطین همه با هم باشن دیگه، همه با هم زندگی کنن. هرگز نمیخوان که اونا دور بریزن اونا رو، میگن با هم زندگی بکنیم. حتی به اون قرارداد اسلو هم پایبند هستن که اسرائیلی ها اون قسمت هایی که گرفتن باشه لاقل کاری به مسلمان ها نداشته باشن در همون باریکه یا قسمت غربی. بعضی از اشاره هم بعد نیست حالا در دو سه دقیقه که آمده من بکنم دو سه تا از آیات قرآن. در قرآن سه تا موضوع عرض بنده راجع وجدانهای بیداره، قرآن از سه تا از وجدانهای بیدار در طول تاریخ نام برده، یکی از قوم موسی، یکی از قوم عیسی، یکی هم از قوم محمد پیامبر ما. راجع به موسی سوره غافر آیات 26 تا 45 خیلی مفصل، 20 تا آیه است داستان موسی و فرعون رو نشون میده که فرعون تصمیم میگیره موسی رو بکشه، میگه قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولی یدع ربه، بذارید بکشمش حالا این پروردگارش رو صدا بکنه ببینم کسی به دادش میرسه. این آمده که ان یبدل دینکم، میخواد دین و آیین برتر شما رو عوض بکنه، او یظهر فی الارض الفساد، میخواد فساد در ارض بکنه. این کلمه که امروز دارن به دیباجی میگن به دیباج صالحی دارن میگن، همون موقع فرعون داره میگه افساد فل ارض، این دست پاور در جهت هم قد کرده اینا چیزی که تو قرآن به عنوان کاری که فرعون میکرد یاد کرده. میگه که موسی گفت من پناه میبرم به پروردگارم و پروردگاره که تو هم هست از شر هر متکبری که به یوم الحساب عقیده نداره. بعد میگه وقتی که این صحنه اتفاق افتاد، یکی از خیشاوندان فرعون، نشون میده که ندای حق طلبی حتی در کاخ فرعون ها از طرف خاندان سلطنت هم میتونه اتفاق بیفته. میگه قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه، یکی از آل فرعون یعنی از افراد خاندان سلطنت که مخفی میکرده ایمانشو، وقتی که میبینه که جان یک نفر در خطره، جان موسی در خطره، میگه چی کار دارین به این؟ مگه این چی گفته؟ یه حرفی زده که اگر دروغ باشه دروغش دامن خودش رو میگیره، اگر راست باشه دامن شما رو میگیره. قد جاءکم بالبینات، دلایل روشنی آورده، منطق آورده، چی کار دارین با این؟ و بعد خیلی مفصل، حالا وقت نیست من توضیح بدم، 20 آیه است داره داستان سخنرانی او رو و بلند شدنش رو در برابر خود فرعون. میگه که مردم امروز شما قدرت دارین، در برابر خشم خدا چی کار میکنین؟ اقوام گذشته رو مگه نمیبینین چه بلاهایی سرشون آمد وقتی راه خطا و ظلم و ستم رفتن؟ میگه حتی یوسف هم آمد، دقجا اکم یوسف من قبل بالبینات، یوسف اومد این حرفا رو مطرح کرد، جدی نگرفتین، بعدم که از دنیا رفت گفتین حیف شد دیگه، مثل این هیچ کسی دیگه نخواهد آمد، یعنی موقع حیاتش ادامه ندادین. و مفصله. بعدم فرعونم دیگه آشمز شده اونجا، خطاب به وزیرش میگه که برای من یه برجی بساز برم اون بالا خدای موسی رو ببینم آیا چیزی هست، من که مطمئنم اون دروغوه. حالا داستانش مفصله و حالا وقت نیست من اشاره بیشتر نمی کنم. یکی در واقع اونو مطرح میکنه که این وجدانهای بیدار از درون کاخهای حتی فرعون هم در میاد. یکی دیگه هم جایی که بعدن نشون میده که موسی در دوران جوانی موسی است که از کاخ میامده بیرون و به هر حال اتفاقی میفته، با یه درگیر میشه و یک سرباز فرعونی کشته میشه، اینا شورا میکنن که موسی رو بکشن. اونجا هم باز میگه جا من اقصل مدینت یسا، یه نفر از جنوب شهر دورترین نقطه شهر اومد و به موسی اطلاع داد که شورا کردن که تو رو بکشن، فرار بکن، که نشون میده حتی در درون اون دستگاه های سرکوب و دستگاه های امنیت اونها یک کسی هم که مطلع از اون تصمیم گیری ها شده میاد خبر میده. یکم معامل آل یاسینه که اینم در واقع اما اول سوره یاسینی که خیلی هم اینو میخونن و حفظن که چگونه سه تا نمایندگان حضرت عیساست که به شهر انطاکیه میفرسه حضرت موسی، تکذیب میکنن اون دو نفر رو، سومین رو میفرسه. تو انجیل هم هست این داستان، نمایندگان مثلا تبشیری، نمایندگان میشنری هایی که از همون موقع زمان حضرت عیسی میفرستادن. میگه سومین هم باز تکذیب کردن. اونجا هم باز میگه که از دورترین نقطه شهر و جا من اقصى المدینه رجل یسعی، با شتاب خودشو میرسونه، یعنی اونایی که مخاطب بودن انکار میکردن، ولی همینی که خبر میرسه از نقاط دور شهر یه نفر میگه چرا باور نمیکنید، اینا که پول از شما نمیخوان، اینا که هدایت شدن، و البته میزنن میکشنش اون رو. ولی این میمونه تو تاریخ، یه نفر یک وجدان بیدار تو یک شرایطی بود همطور که مردم غزه امروز دارن کشته میشن، ولی نمایش یک بیداریه، امام حسین و یارانشون هم همه کشته شدن، ولی ایناست که میمونه، این وجدانهای زنده است که میمونه. و آخرین زمان پیامبر ماست که تو اون سوره عبس اومده، پیامبر مشغولن با یه عده از اشراف قریش که اونها رو بیدارشون بکنن، آگاه بکنن، که اونا اعتنا نمیکنن. میگه که عبس و تولا انجا اهل اعما، یه کوری عصا زنان از نقطه دور شهر خودشو میرسونه، میاد باور میره. این نشون میده که حتی طبقاتی که به چشم نمیان بعضی وقتا اونها نمایشگر وجدانهای بیدار میشن. یک به خاطر یک کور که خودش آمده به پیامبر، قرآن میگه که تو خودتو مشغول کردی به یک کار لهو، اما من استغنا، تو اونا که استغنا بی نیاز بوده، اما من جا اکه یس آوه هوا یخشا، یک کسی که خودش با پای خودش با شتاب اومده در حالی که خشیت داره، فانته انو تله ها، تو به یک کار لهوی پرداری، یعنی اونا مهم نیستن، تو اونا رو به دعوت آوردی که تبلیغ کنی شاید مثلا اعتقاد پیدا بکنه. نشون میده پس وجدانهای بیدار در امتهای گذشته اینها رو تو قرآن برای ما مطرح کرده. خب وقت ما گذشت، تا همینجا بحث رو ختم میکنم. موفق باشید.